أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام بفرماید و توفیق اطاعت و پیروی از ائمه علیهم الصلاه و السلام روزی همه ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت در ارتباط با قضیه رجعت هست که عرض کردیم پیغمبر اکرم اهل بیت علیهم السلام به بیانهای مختلف ذیل آیات کریمه قرآن و جداگانه در مورد این مبحث به شکلهای مختلف مطلب بیان فرمودن و در دعاهای مختلف که حالا انشاءالله در شبهای آینده فقراتش رو بعضیش رو خواهیم خوند، در دعاها به ما تعلیم فرمودن، در زیارات به ما تعلیم فرمودن که ما آرزو بکنیم این دعا رو داشته باشیم، این خواسته رو داشته باشیم که در رجعت باشیم. علاوه بر این که در ادعیه سفارش شده که ما عاقبت به خیر بشیم، این یک دعاست. مؤمن باشیم، مؤمن از دنیا بریم، این یک دعاست. یک دعای اضافی این هست که دعای دیگری که شده این هست که ما ظهور امام عصر را درک بکنیم، دولت کریمه و دولت عدل امام زمان علیه السلام را درک بکنیم، در اونجا باشیم، حضور پیدا کنیم، توفیق یاری و نصرت امام عصر و حضور در خیمه حضرت و در لشکر حضرت، این رو هم در ادعیه و زیارات خواستند از ما ائمه که ما بخوایم اینو جزء دعاهامون باشه. یک دعای دیگری هم که خواستند در خیلی از ادعیه همین هست که از ما خواستند که ما بخواهیم از خداوند تبارک و تعالی که خدایا ما را در رجعت هم بیاور. این یک آرزو و یک خواسته است. خب این انسان رو به فکر وادار میکنه که در این باره تأمل بکنه یک مؤمن، یک شیعه، که در رجعت مگر چیست؟ چون عبور از لحظات احتضار و از این انگار تونل و دالان احتضار و خروجی از دنیا به سمت برزخ یه چیز آسانی نیست، سخت بوده، سخت هست. بالاخره سختی هایی رو مؤمن متحمل میشه تا وارد عالم برزخ میشه. باز دو مرتبه رجعت چقدر مهم هست که ما بخوایم از خداوند که برگردیم، دو مرتبه زنده بشیم. حالا این رجعت و دعای برای رجعت در دو موطن حداقل تحقق می‌یابد. یکی در عصر ظهور امام زمان علیه السلام. یک رجعت گفتیم رجعت اصلا با چی شروع میشه؟ رجعت با شیعیان شروع میشه، نه با امام حسین علیه السلام. رجعت ائمه علیهم السلام با سید الشهدا شروع میشه، خواهیم خوند روایتشو انشاءالله. ولی اصل رجعت در امت پیغمبر اکرم، اون رجعتی که اصطلاح هست و معروف هست، این رجعت با شیعیان شروع میشه. مؤمنین زنده میشن، اونم شیعیان کامل 27 نفر زنده میشن. یکیش سلمان هست، عرض کردیم ابوذر هست اگه اشتباه نکنم، مالک اشتر هست، زنده میشن اینها. یوشع ابن نون هست، وصی حضرت موسی. 7 نفر از 17 نفر، عددش بالاخره فراموش، مجموعا 27 نفر زنده میشن. بعضی از امت حضرت موسی هستن، یک گروهشون، که اینها افرادی بودن که ایمانشون به حضرت موسی مستقر بود، ثابت بود، در موضوعات مختلف اینها موندن پای حضرت موسی. خیلی مهمه، یک گروهی در همون اول رجعت ها، یعنی در قبل از ظهور امام عصر علیه السلام یا حین ظهور امام زمان علیه السلام یا اوائل حکومت امام عصر و ظهور امام عصر، یعنی ظهور انجام میشه شاید مثلا بعد از چند روز مثلا، حالا اینا دقیق مشخص است، اما مربوط به ظهور امام زمان علیه السلام است. اینها هم از امت حضرت موسی هم چند نفر زنده میشن، اصحاب کهف هم زنده میشن، اینا زنده میشن. پس رجعت نقطه آغازینش با زنده شدن شیعیان هست. بعد از این مرحله رجعتی صورت میگیره برای اونهایی که در ادعیه وارد شده، که هر کس میخواد دولت امام زمان رو درک کنه مثلا دعای عهد رو 40 صبح پشت سر هم مثلا بخونه، یه دعاهایی داره اینا رو بخونید دولت امام زمان درک میکنه، اگه بمیری هم خدا شما رو زنده میکنه. اینها رجعت میکنن، اما رجعت به در حقیقت دوران امام زمان علیه السلام میکنن. این هم یک رجعت. یک رجعت دیگری است که باز اینایی که میان در دوران امام زمان علیه السلام، همین ها هم حتی باز رجعت خواهند کرد در بعد از امام زمان، چون رجعت درسته با شیعه شروع میشه، اما رجعتی که با ائمه شروع میشود با سید الشهدا شروع میشه، یعنی امام حسین علیه السلام قبل از دنیا رفتن امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف، ایشون مجدد زنده میشن، به دنیا برمیگردن و مدتی در حکومت امام زمان علیه السلام زندگی میکنن، که یکی از مباحث معارفی مشکل و مهم البته همین جایی که در اون بازه زمانی حتی یک روز باشه، 5 روز باشه، هر چی که هست، اونجا امام حسین هست یا امام زمان علیه السلام هست. وقتی امام حسین زنده میشن و امام زمان هم زنده هستند، چون سید الشهدا افضلن و از طرفی امام زمان هم که حجت عصر هستن، خب حالا چه کسی از چه کسی اطاعت میکنه، یه بحثی است در جای خودش قابل دقت و قابل بررسی. بالاخره امام حسین علیه السلام زنده میشن و بعد از دنیا رفتن امام زمان علیه السلام اصحاب سید الشهدا زنده میشن و یزید و لشکر یزید و اونها هم زنده میشن برای انتقام گیری. ادعی در این موقع باز رجعت میکنن، یعنی غیر از اون رجعتی که برای ظهور امام زمان بود، اگر کسی حالش واقعا این باشه، بعید نیست، هیچ بعید نیست، دعاش این باشه، خواسته وجودیش، حقیقت وجودیش بر این مستحکم بشه که بخواد در انتقام گیری سید الشهدا توسط خود سید الشهدا شرکت بکنه، اگه این حال در فرد باشه، اونجا رجعت میکنه و به همراه امام حسین علیه السلام و اصحاب امام حسین با لشکر یزید و عمر سعد میجنگه و اونها رو از بین میبره، اونها رو اسیر میکنه. فرمودن حز و نعل به نعل و القزت و بالقزه، هر کار اونا کردن در روز عاشورا، در رجعت، در تفسیر عیاشی اصحاب امام حسین هم با اونا انجام میدن، میکشنشون و انتقام میگیرن بالاخره. پس رجعت به ظهور امام زمان علیه السلام مال اون ادعیه‌ایه که بخوانید تا ظهور امام زمان درک کنید. این یک رجعت دیگری است که محل بحث بیشتر اینه و همین معروف هست، رجعت به دوران امام حسین علیه السلام و به بعد. یک مرحله ای از رجعت هم هست که دیگه همه زنده میشن، تمام مؤمنین از اول عالم تا آخر عالم و تمام کفار همه زنده میشن. اون مراحل آخر رجعت هست که شیطان هم دیگه، ابلیس متجسم میشود، متمثل میشود، روی زمین میاد، با تمام لشکریان خودش میجنگن با امیر المومنین علیه السلام و تمام لشکریان حضرت. و عجیب اینجای تعبیر امام صادق علیه السلام اینه که لشکر امیر المومنین نزدیک به شکست میشود، مشرف به شکست میشه، لشکر اونا ملعونا اینقدر قوی و پر عدد هست. حالا اینا حکمت های حضرت همین که شکست نمی کنن اینجا وقت، بلکه چیزایی میخوان آشکار بشه، مشخص. ولی امام صادق فرمود که مشرف به شکست، لشکر عقب نشینی، نه امیرالمومنین شکست میخوان، لشکر. بلکه درشون ممکنه انسان های ضعیفی هم هست، اونها پا پا به فرار میزنن، وحشت میکنن. چی میبینن؟ حالا اینو نباید شوخی بگیره، چی میبینن؟ چه اتفاقی میفته در اونجا؟ مؤمنینی که رجعت کردن برگشتن، اینا چی میشه که عقب نشینی میکنن؟ عقب نشینی که میکنن، فرمود اینا تا نزدیک فرات میان عقب که نزدیک لشکر امیرالمومنین بریزه در فرات، اونا حمله میکنن. یه همچین اتفاقی در اینا در اواخر رجعت. بعد پیغمبر اکرم خودشون وارد صحنه میشن، وارد صحنه جنگ میشن. چون در رجعت در روایات داره حاکم علل اطلاق پیغمبر اکرم هست، یعنی در مرحله ای از رجعت دقت بفرمایید. اول گفتیم امام حسین علیه السلام برمیگردن، اینجا فقط امام حسین رو زمینن و امام عصر. امام عصر از دنیا میرن، امام حسین غسل میدن، تدفین، تجهیز کارها، دفن میکنن. تو بعضی از تعابیر هم همچین به ذهن اینجور میزنه، نمیخوام اصرار بکنیم ولی اینجور میشه برداشتم کرد که امام زمان را در همین قبر سیدالشهدا، یعنی در همین کربلا دفن میکنن، تو هم قبر سیدالشهدا، یعنی امام حسین علیه السلام امام زمان را جای خودشون دفن میکنن، در کافی شریف هست. بعد اینجا فقط امام حسین علیه السلام هستن، سیدالشهدا اون وقت یک طولانی هستن، خیلی مدت طولانی حضور دارن، تا جایی که نقل داره که ابروهای حضرت هم بلند میشه هم سفید میشه، ابروهای مبارک انقدر بلند میشه که با چی میبندن؟ با دستمال. همه چی، بله همه چی ترقی پیدا میکنه، البته تا حدی، تا حدی. برای سیدالشهدا داره عمر حضرت طولانی میشه و ابروها رو میبندن و جنگی رخ میده. جنگی در زمان امام حسین علیه السلام رخ میدهد، نزدیک است که امام حسین و لشکر حضرت شکست بخورن. امیرالمومنین رجعت میکنن به کمک امام حسین، میان پیروز میشن، امیرالمومنین تنها میمانن. در تنها ماندن حضرت امیر که در تعبیر صفاح آمده، اینجا همینجا صفاح آمده که امیرالمومنین میان برای جنگ. صفاح یعنی خونریز دیگه، درسته؟ یعنی اهل خونریزی و جنگ و قتال و اینها. بعد حضرت امیر علیه السلام را میکشند. اینا همه در رجعته، اینا همه تعابیر متعدد هم داره، یعنی هنوز در رجعت کامل شرک از بین نرفته، کفر کامل از بین نرفته هنوز در رجعت، تا چه برسه به ظهور امام زمان. بعضی میگن ظهور امام عصمیش دیگه هیچ گناهی نیست، نه اینجوری نیست. حکومت، حکومت عدل، غالب عدله، عدل غالب است، پر از عدل است عالم، نه اینکه هیچ چیزی نیست. اونا فرصت ظهور ندارن، کفار فرصت چی ندارن؟ اظهار مثلا خبائث و ظلمات وجودی رو ندارن. بعد امیرالمومنین علیه السلام شهید میشن و حضرت امیر علیه السلام باز در رجعت که شهید شدن باز رجوع میکنن. برای همین فرمود انا صاحب رجعات و الکرات، من صاحب رجعت های متعدد هستم، صاحب برگشت های متعدد هستم. اینو انشالله حالا توضیح خواهیم داد، عرض خواهیم کرد که بین رجعت باز با کره فرقه، رجعه کره، رجعات کرات، اینا باز رجعت با کرت فرق داره، یک فروقی با هم داره، اینا شبیه هم هست ولی یک تفاوت هم داره. پس حضرت امیر علیه السلام چند مرتبه در چی؟ رجعت میکنن. امام حسین علیه السلام که به شهادت میرسن در قضیه رجعت، امام حسین علیه السلام هم باز رجعت میکنن. این داشته باشید، باز عرض میکنم که باز رجعت. بعد از امیرالمومنین علیه السلام هم سایر اهل بیت همینطور تک تک رجعت میکنن. حالا این بخش در روایات مسکوته، دیگه معلوم نیست. بعد تا اینجا که عرض کردم امام حسین میان و شهید میشن، امیرالمومنین میان به کمک و شهید میشن، تا اینجا آمده. این بخش آغازین رجعتی که از ظهور امام عصر شروع میشه، میاد بعد فوت امام، از دنیا رفتن حضرت ولیعصر، بعد امام حسین، بعد امیرالمومنین، تا اینجا آمده تو روایات. از اینجا مسکوته تا زمانی که مجدد امام حسین و امیرالمومنین و پیغمبر همه با هم رجعت میکنن، با همه ائمه، همه با هم در یک زمان، همه 14 معصوم هستن. روشن شد؟ این یک بازه زمانی اینجا مسکوته در روایات، یا حالا فرمودن به ما نرسیده، یا هرچی بوده بخیر رزق ما نبوده، اینجا مسکوته. اما در روایات دیگری داریم که هر امامی با شیعیان زمان خودش رجعت خواهد کرد، که اینجور باز به ذهن میرسه، اینجور برداشت میشه که در اون بازه زمانی بعد امیرالمومنین مثلا فرض امام مجتبی با شیعیانشون رجعت میکنن باز برای انتقام گرفتن مثل امام حسین. اینا دیگه تو روایات نیست، اما اینجور برداشت میشه از فلسفه های رجعت، حکمت های رجعتی که از حکمت های مهم رجعت گفتیم برای چیه؟ انتقامه، تشفی خاطر مؤمنینه، حساب و کتاب، رسیدن به حساب و کتاب کفار برسن. هر امامی باز با شیعیان زمان خودش رجعت میکنه، مخالفین هم رجعت میکنن، اینا هر بلایی سر اون آورده اینا میارن به نحو رجعتیش. ولی که این در آیات کریمی قرآن تعبیر شده به عذاب ادنا، یک عذاب ادنا در قرآن داره، یعنی عذاب نزدیکتر یا عذاب کوچکتر، یک عذاب اکبر دون العذاب الاکبر، عذاب بزرگ اون مال قیامته، عذاب جهنم خلوده، اونجاست عذاب بزرگه. عذاب کوچکتر که نزدیکتر هم هست عذاب رجعته. اینا همه رو انشالله خواهیم خود عرض کردم. این بحثش یه جوری هست، رجعت نمیشه که مثلا منظم، بنده یعنی بلد نیستم، نمیشه منظم رفت جلو، هی بحث ها رفت و برگشت داره تا بعد باز آیاتشو بیاریم بخونیم. یعنی الان فعلا نکاتی که عرض میکنم در ذهن عزیزان باشه به عنوان تصویر مطلب، بعد میرسیم چون شب داریم هنوز، 7 شب دیگه هست دیگه، آیاتو میاریم یکی یکی، روایتو میاریم ان شاء الله میخونیم، میگیم این نکته از اینجای روایت بود مثلا. اون قسمت وسط مسکوته تا میرسه به مراحل آخر رجعت. در مراحل آخر رجعت که میرسه پیغمبر اکرم تشریف میارن و تمام ائمه میان. اونجا در روایات داره که پیغمبر حاکم علی الاطلاق است و جمیع ائمه اماله، عاملین و خدمتکاران پیغمبر هستن. ائمه علیهم السلام چه حکومتی است؟ حکومتی که پیغمبر پادشاه باشن درش، امیر باشن درش، مثلا سلطان، و اون هیئت دولت و هیئت مدیره مثلا ائمه امام صادق باشن. چه اتفاقی قراره بیفته؟ یعنی چه حکومتی خیلی عظیم میشه، خیلی عجیب میشود. کاری که با مشارکت 14 معصوم در عالم در زمان واحد انجام بشه، این خیلی ماورای فهم ما و درک ما نمیتونیم تصویر بکنیم. بنده یعنی هر چی فکر میکنم نمیفهم چه موضوع عظیمی قرار اتفاق بیفته در اون مراحل آخر رجعت که تمام ائمه هستن. توی این مرحله است که با لشکر ابلیس همه قوا با هم دیگه درگیر میشن. بالاخره این لشکر نزدیک به عقب نشینی و اینها میشه. بعد پیغمبر خودشون تشریف میارن وارد جنگ. تا وارد جنگ میشن ابلیس فرار میکنه. ابلیس پیغمبر رو که میبینه فرار میکنه. لشکرش میگن ابلیس داره فرار میکنه، میگن کجا میری؟ میگه من چیزی میبینم شما نمیبینی، چیزی خبر دارم شما خبر ندارید. که این آیه شریفه که خداوند میاد فی ظلل من الغمام، در حاله ای از مثلا ابرها و با یک حجابهای خاصی میاد پایین. در ظاهر آیه کریمی خداونده، باطنش همین نزول پیغمبر اکرم هست در اون جنگ آخر رجعت. وقتی تشریف میارن شیطان و لشکریان شکست میکنن، شیطان رو ذبح میکنن اونجا و لشکریانش هم به تبع او همه از بین میرن. اینجا فرمود دیگه از اساس بساط شرک و کفر دیگه از زمین جمع میشه. اینجاست شاید اون مرحله ای که فرموده هر مؤمنی اینجا 1000 فرزند از خودش رو میبینه، عمر طولانی میکنن. اینجا اوج دیگه اون مقداری که انسان میشود در دنیا زنده بماند اگه همه شرایط مهیا باشه، میتونه این تو عمر طولانی میکنه، فرزندان زیاد از خودش میبینه، عبادت ها میشه، اصلا گونه دیگری میشود، خیلی عالم عوض میشه، خیلی عالم عوض میشه. در حقیقت دیگه توصیفاتی که در روایات آمده برای این بره از رجعت، کلا رجعت حالا در بره های مختلفش، خیلی اوضاع متفاوت هست با اون چیزی که ما الان داریم میبینیم و درک میکنیم و اینها. من هیچ بعید نمیدونم فیلم هایی که هالیوود و اینا ساختن، چون چند تاشو من همینجور حتی خیلی پراکنس هم 5 دقیقه 10 دقیقه تصاویری که میدیدم ناخداغا نمیستم فیلم چیه، حالا مثلا ارباب حلقه ها بوده چی بوده نمیدونم، ولی ناخداغا همین تصاویر روایات میامد تو ذهن من. یعنی یک تصویر سازی کرده بودن کاملا، یک لشکریان و مثلا عظیم این طرف، یک لشکر عظیم اون طرف، یک نفر پیرمرد نورانی مثلا محاسنداری این طرف، اونا دارن پیروز میشن، بعد اینا پیروز، حالا یادم نیست اسم فیلمش چی بود، چندین فیلم، هیچ بعید نیست که اینها چون یهود بدون شک، بدون شک با مستند یعنی منابع ما رو دارن و مطالعه میکنن، منابع شیعه رو دارن، فقط وهابی ها نیستن، مثلا مخالفی نیستن که دارن، اونا دارن، یهودی ها خیلی عجیبن، اینا دارن و مطالعه میکنن. مطمئن باشید بسیاری از نسخ خطی ما که اصل نسخه کتاب نیست در دست اوناست، هست اسنادش هست یعنی که نمیدن، حالا گاهی در کتابخانه مصر، گاهی در انگلیس، گاهی در آمریکا، گاهی در فرانسه است، بعضیش مخفیه، اینا نسخه های اصلی کتاب های ما رو نمیدن، روش کار میکنن و مطالعه میکنن و محققینی دارن، آدم میتونه برای مثلا یه خورده ای برای اینکه آشنا بشه، همین هانری کوربن، این یک کسی بوده که خب مستشرق بوده، یعنی در شیعه، شیعه شناسی کار میکرد، آدم دو تا کتابشو بخونه میبینه این چقدر مطلع بوده. حالا این مهره روه، رو آمده قشنگ کتاب نوشته، یا این آقای دکتر معزی، البته ایشون شیعه است ولی خب در همون سوربن فرانسه درس خونده، در این رشته شیعه شناسی بسام، ایشون تدریس میکند کتاب بصائر الدرجات و اصول کافی را، اصلا اینو درس میده و نظریات جالبی هم داره، البته پیشنهاد نمیکنم برای عموم مردم خوندنش ولی برای محققین لازمه خوندنش، نظریات بسیار جالبی داره، برداشت‌های بسیار جالبی داره و اینا آزادانه افکار ابن عربی رو میخونن، افکار همه رو میخونن، بعد آدم از اینها میفهمه، تازه اینها کسانی که واقعا مثلا حالت تحقیق دارن، خباستی آدم درشون نمیبینه، مایزی که نه، این که واقعا خباستی درش نیست، ولی اون کربن و اینها آدم نمیبینه چون شاگردان دارن، نمیدونم حالا اسمشون نمیخوام بگم، شاگرداشون هم راه استادشون ادامه دادن، آدم وقتی اینها رو میبینه میبینه تمام منابع در اختیار اینهاست، بیش از خود ما، کتابهایی که میبینن گاهی از کتابهای طلبای خود ما قوی تره، علمای خود ما گاهی در بعضی امور که وارد میشن، حالا اینا معلوم میشه دسترسی به منابع و اطلاعات دارن و مطالعه میکنن، به خاطر همین اینها نمیان فیلمی بسازن که مثلا صرفا یه خیال پردازی باشه، اینجور نیست، اگر ماشین پرنده میسازن مثلا و شما میبینید کارتوناشون نشون میده طرف کف دست خودشه، دفعه دیدی خیلی فیلم ها اینجوری دارن، ها بسیاری از چیزهایی که در روایات ما آمده برای مؤمنین که در دوران ظهور یا در دوران رجعت چنین قدرت‌هایی پیدا میکنن، اینها تو کارتون‌هاشون و تو فیلم‌هاشون و اینها اینا رو میسازن. بگذاریم، پس این مرحله آخر رجعت هست، اون آخر شیطان از بین میرود، حالا در بعضی روایات داره به دست امام زمان علیه، در این مرحله آخر رجعت امام زمان هم رجعت میکنن، اینم یک موضوعیه، یعنی غیر از ظهور حضرت، حضرت خودشون رجعت هم دارن، اینم حدیث داره، اینم در متن حدیث آمده. این مرحله آخر رجعت هست که وقتی که عرض میکنم در روایات داره که هم داره که در رجعت پیغمبر اکرم یا امیرالمومنین ابلیس رو ذبح میکنن و از بین میرن، هم به دست امام زمان در ظهور، این دو جور میشه معنا بشه، همون معنایی که ساده تر هست اینه که هیچ بعید نیست که خود شیطان هم رجعت میکنه، ذبح میشه هم به دست امام زمان هم به دست پیغمبر اکرم، بعدی نداره، این شدنی، چیز خیلی عجیبی نیست به نسبه عجایبی که در رجعت و اینها بیان شده. وجه دیگری هم که داره این هستش که امام عصر که تعبیر شده شیطان را از بین میبرن، در حقیقت الی یوم وقت معلوم شیطان مهلت گرفت، در حقیقت امام عصر فرصت جولان را از او میگیرند، نه اینکه بالکل حذفش کنن که دیگه بر نگرده اصلا به عالم یا اصلا نباشه، یعنی ممکنه اونجا تعبیری که شده برای از بین بردن شیطان یعنی از بین بردن فعالیت، این هم یک وجهی، حالا لهو وجهون بالاخره، حالا نمیخوام بگیم خیلی هم وجیهه ولی اون اولیه بیشتر میخوره که اون بخواد که ابلیس مجدد رجعت کنه. این یک تصویر کلی از رجعت هست. ما در ادعیه هم میخواییم که من میخوام که برگردم رجعت کنم، با ایاب شما چیز کنم برگردم. در کتاب سلیم ابن قیس یک تعبیر خیلی نفیسی هست که ابو توفیل میگه که من رفتم خدمت حضرت امیر علیه السلام و گفتم یک روایتی نقل میکنن در مورد بازگشت شما و اینا، آیا مرده ها زنده میشوند؟ بعد میگه حضرت فرمودن بله برای من توضیح دادن، در کتاب سلیم هست مطالعه کنید، خیلی حدیث زیبایی اونجا. یک بخشش دو خطش اینه، مربوط به رجعته. میگه انقدر حضرت برای من درباره رجعت از آیات قرآن و مطلب بیان فرمود که دیگه یقین من به رجعت کمتر از یقین من به معاد نبود، یقین کردم به این رجعت که این مردگان زنده میشن. حالا یک نکته ای که هست، مرحوم شیخ الراملی تذکر دادن اینو در کتاب الایغازشون، خیلی خیلی نکته لطیفیه، البته ملا صدرا هم گفته و جالب، یک نکته جالبش هم اینه که با اینکه ملا صدرا و شیخ الراملی در دو قطب مخالف هم هستن به لحاظ دیدگاه کلامی و اعتقادی، در بسیاری از امور با هم دیگه اختلاف دارن، ولی خب به لحاظ تشیعشون بالاخره نقطه اشتراک دارن در تشیع. خب شیعه هر دو عالم دین هستن، زحمت کشیدن بالاخره. ولی حالا جالبه با اون همه اختلافات هر دو این نکته رو گفتن. معلوم میشه که با مسلک های مختلف، حتی با مسلک مثل مرحوم شیخ الراملی که بالاخره مخالف مثلا فلسفه و حتی تعمق، چون اول کتاب الایغاز ایشون یک مقدماتی آورده، شب اول عرض کردم یک مقدماتی برای ورود به بحث رجعت آورده، یک مقدمش همینه، یا حرمت یا کراهت تعمق در امور دینی. تعمق نباید بکنی، زیادی بخوای فرو بری تو یک بحث و همه دقایق و ظرایف و بواطن و اسرار و حکمتاش بفهمی، نهی شده که اون روایت اقوام متعمقون آوردن که گروهی در آخر الزمان میان، امام صادق فرمود اینا متعمقن، خیلی اهل، یعنی میخوان همه چی رو بشکافن، همه چی رو بفهمن، همه علوم دین رو بفهمن. و این ظاهر روایت هم انصافا مذمته، مذمت داره امام صادق علیه السلام میفرماید که اینا یعنی پاشون از گلیمشون میخوان فراتر بذارن. بعد خداوند تبارک و تعالی برای حفظ اینها آیات سوره مبارکه 8، از آیاتی از سوره مبارکه 8 و سوره قل هو الله نازل کرد که اینا دیگه در این حبس بشن، از این دیگه پا فراتر نذارید، به همین مقدار اکتفا کنید. لذا یک نحوه نهی هست. بعد از جنود جهل هم تعمق شمرده شده، یکی از فروعات کفر که فرمود کفر بر 4 بنیان به حساب پای ریزی شده، یکیش علت تعمقه، تعمق زیادی. حالا تعمق چیه؟ تعبیر مرحوم علامه مجلسی خیلی زیباست در بهار یا در مرآت العقول هم هست، بیانهای بهار و مرآت العقول خیلی جاها بسیار شبیه همه، اما تفاوتایی داره. یک نکاتی هست در مرآت العقول هست در بهار نیست، نکاتی در بهار هست در مرآت العقول نیست، لذا محقق باید به هر دو رجوع کنه. بالاخره میفرماد تعمق یعنی چی آقای امامی؟ تعمق علامه مجلسی با ما باشه، تعمق میفرماد که یعنی این که شما میخواستی به آب برسی، زمینو کندی رسیدی به آب، باز بکنی بیشتر بری پایین، ببین حالا زیرش چه خبره، میخواستی به آب برسی رسیدی دیگه. این ترک تعمق، حالا برداشت رو خودم من بنده عرض بکنم اشکال نداره، در حد بالاخره نکته‌ای باشه، تعمق بنده اینجوری میفهمم، تعمق در مقابل چیز بیان شده، شبهاتی که مخالفین و بعض از فلاسفه که مقید به دین نیستن اینها خب هی فرو میرن دیگه، شما هم بخوای پا به پای اونا بری جلو، این تعمق مذمومه. شما در هر شرایطی تمام عالم هر چی میخوان در مسائل علمی و دینی، تفسیر قرآن، حکمت، فلسفه، عرفان، فلان، برن جلو، شما حق پا فراتر گذاشتن از فرمایشات اهل بیت نداری برای کسب مطلب دقیق و عمیق. عمق خوبه، پیغمبر اکرم فرمود به امیرالمومنین فرمودن که یا علی ان هذا الدین لمتین فاوغل فیه برفق، فاوغل برو توش، فرو برو، یک دریای، در روایت متعدد داره علوم دریاست، بحر عمیق، چنین است چنان است، رفتن درش خوبه، اما رفتن در امور دینی که شما دقیق بشی به این نحو، به این نحو که شما بخوای ولو به این قیمت که پا از دایره تعالیم ائمه من بیرون بذارم تا عمق مطلب رو بفهمم، این تعمق، حالا فهم خودم من درز میکنم، اصراری ندارم، بنده اینجور میفهم این مذمومه، نه تعمق در دین. تعمق صرف اینکه شما بخواید باطن دین رو بفهمی خوبه، عمق دین رو بفهمی، حکمت ها، ریشه ها، زیربنا، اما در حد تعالیم ائمه پا فراتر بذاری، بریم کتاب فلانی رو بخونیم او چی گفته، شاید از مطالب او یک باب جدیدی مثلا از علم به روی ما باز بشه، این مذمومه. در این حال اون نظر هم هست، این نظر هم هست. هر دوش نظری. چی عرض میکنیم به تعمق رسیم؟ آها، مرحوم شیخ الراملی در مقدمات کتابشون یک بابی منعقد کردن در همین باب کتاب رجعتشون که تعمق در امور دینی نکنید. یک جهت تعمق همینه که انسان در حدود مسائل رجعت به یک سری چیزا که برخورد میکنه که دو وجهه، یک جاهای مبهمه ورود پیدا نکنه، اهمه نفرمودن چرا از خود حرف در میاری، یک جاهایی رو فرمودن حقیقتشو نمیفهمی، به همون اجمالش تسلیم بشو. درخت مثلا در روایت داره در رجعت، در رجعت پدر برای پسر خودش لباس میدوزه، لباس کوتاه‌تره این میپوشه اندازش میشه، لباس بلندتره این میپوشه بازم اندازش میشه. یعنی لباس ها طبق فرد تنظیم میشن، نه فرد طبق لباس. ما الان میریم خیاطی، در حقیقت ما تابع لباس میشیم، میگیم این لباس عقل نداره که جماده، به حرف ما گوش نمیدیم، میگیم نرم شو لطیف شو. حتی رنگ لباس هم داره به اراده فرده، رنگ لباس با اراده فرد عوض میشه، شبیه اون چه که در قبل از ایام ظهور و قبل از ایام رجعت برای زره رسول الله در روایت آمده که زره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از مواریس پیغمبر اکرمه که ارث میذارن حضرت به هر امامی. مثلا فرض کن امام مجتبی علیه السلام هستن، امام حسین هم هستن، امام کدومه کدام است؟ امام مجتبی هستن. امام مجتبی فرض کن مثلا هیکل مبارک بزرگتر باشه، امام حسین هیکل مثلا لاغرتر فرض کنیم، و قد امام مجتبی مثلا بلندتر، قد امام حسین کوتاه‌تر. خیلی این درست فرض. حالا زره پیغمبر اندازه کدوم؟ اندازه امام مجتبی است، هر کی امامه زره اندازه اوست. بعد که این امام شهید میشه، امام بعد به امامت امامتش فعلیت پیدا میکنه و آشکار میشود، اون وقت زره پیغمبر اندازه اون فرد دیگه میشه در روایت داره. لذا زره پیغمبر هیچ وقت به تن هیچ بنی بشری اندازه نمیاد الا امام معصوم. این زره خودش چی میشه؟ خصوصیات این شکلی داره، او تابع امامه، زره تابعه، هر جوری که او میخواد اندازش تنظیم بشه تنظیم میشه. در رجعت داره برای مؤمنین اتفاق میفته. لذا این که عرض کردم یکی از حکمت‌های رجعت، خدا رحمت کنه، اینم مرحوم شیخ الراملی فرمودن، عرض کردم ولی به اجمال، ولی بعد اگه محقق وارد روایات بشه میبینه که این خیلی جای بست داره و توضیح داره که رجعت یکی از مقامات مهم و فلسفه‌ها و حکمت‌های مهمش آشکار شدن فضائل شیعیانه. شیعه چقدر مقام داره، چقدر قدرت داره، چقدر علم به کجا میتونه برسه در دنیا، تازه ها در حد دنیا. از روایات اینجوری برمیان که مثلا یوتی اوهم کل شیع، کل اشیاء اطاعت میکنن شیعیان. این ما فکر میکردیم مال ائمه است، نه با ائمه فوق اینا بود، برای شیعه اتفاق میفته. و ما میدانیم شیعه هیچ وقت در سیر سعودیش به امام هیچ وقت نمیرسه، یعنی نمیشه ما حرکت کنیم برسیم انزه امیرالمومنین، نمیشیم. پس معلوم میشه ما هنوز الان به بلوغ نرسیدیم، به بلوغ عقلی، به اون درکی که باید از امام شناسی برسیم نرسیدیم. خیلی تعاریفی که ما برای انبیا فکر میکردیم هست، برای ائمه هست، از اختصاصاتشون گمان میکردیم، در رجعت داره برای مؤمنین اتفاق میفته. یعنی تازه اونجا حالا با بیانهای اهل بیت، فرمایشات اهل بیت، تازه انسان یه خورده وسعت نظر پیدا میکنه، میگه خب پس موضوع فراتر از اون چی که ما در مورد ائمه فکر میکردیم هست، عظیمتر موضوع. و انسان البته خودش هم میشناسه که چقدر انسان میتونه رشد کنه. حالا در رجعت که میایم چجوری میایم؟ یک بحثی هم اینجاست، اینم خیلی زیباست. هر جوری الان دیشب هم عرض کردم در دنیا زندگی کنی، سیرت در رجعت هم به همین نحو خواهد بود، قوی ترش، ولی به همین نحو. الان اینجا شمایی که مثلا درجه 8 ایمان، مثلا 8 که نه، مثلا 2 هستین، 2 هستین، مثلا بنده ای که اگر یکش باشم آریه ای انشالله مستقر بشه دیگه، یک کمتر که نمیشه بگم، ولی که حرام اینجا بشینم، مثلا شما هم حرام پای منبر ما بشین، یک ایمانم نباشیم که هیچ چیز دیگه، یکش هستیم آریه ای انشالله، ولی حالا انشالله مستقر بشه. بنده که یک ایمان باشم، شما 2، و با همین حال اگه از دنیا بریم، شما در رجعت که برمیگردید باز 2 رجعتی، یعنی اونجا سیرتون قوی تره، سرعتتون قوی تره، عبادتاتون قوی تره، فضائلتون بیشتره، اونجا میان قوی تر میان. بنده بیام ضعیف‌تر میام. پس این نیستش که ای بابا پس حالا دنیا هر جور شد عاقبت به خیر شدیم فقط رفتیم رجعت میام کامل میشه، کامل میشه به نسبت دنیا کامل میشه. در حقیقت اگه میخواید رجعت رو بفهمید، یکی از نکات کلیدی و شاه کلیدهای فهم رجعت، رجعت کوچک شده قیامته، یعنی تمثل قیامت در دنیاست. همون احکام، بهشت داره، جهنم داره، نعمت داره، عذاب داره، مؤمن داره، کافر داره، انتقام گیری داره، حسابرسی داره، تشفی خاطر مؤمنین داره، انکشاف حقایق داره، بالفعل شدن قوا داره، قوه های انسان که بالقوه است، که خواب از مثلا به فعالیت نرسیده، امکاناتی که خداوند در وجود انسان قرار داده و در وجود زمین و در وجود درخت و در وجود آسمان، که برکات آسمان و زمین در حقیقت کجا کامل میشه؟ در بهشت. اونجا قشنگ دیگه میوه، میوه حقیقت میوه در بهشته. حالا ظهورش در رجعته، ظهور ضعیف شدنش در دنیاست. این سیبی که ما میخوریم خیلی خیلی ضعیف شده سیبه، تازه این همه فواید داره، این همه خواص داره که نطفه حضرت زهرا سلام الله علیها از چی است؟ از سیبه، ولی از سیب بهشتی، نه از سیب دنیاوی. از سیب بهشتی پیغمبر اکرم معراج تشریف بردن، رفتند بهشت، که یکی از علتهای معراج رو امام صادق علیه السلام فرمود که به خاطر اینکه ملائکه شوق داشتن به زیارت رسول الله، پیغمبر برن در آسمان ها هم باشن، در بین ملائکه و عوالم بالا هم میخواستن پیغمبر رو با همین هیکل و جسم مبارک جسمانی و بشری و دنیوی میخواستن این چیز کنن، زیارت کنن، چون همه ملائکه اجازه ندارن بیان زمین که پیغمبر تشریف بردن بالا. داره به خاطر اینکه اون ملائکه لیتشرفو، اونا شرافت پیدا کنن به زیارت پیغمبر، اون عوالم نورانی تر بشه. در معراج که تشریف بردن وارد بهش شدن، اینها یک سیبی خوردن که اون سیب سیب نورانی بود. فلان ما شقه ها رعافی ها حوریتن، سیبش اینجوری بود که وقتی ازت بازش کردن درش یه حوریه ای بود، در اون سیب، در اون سیب بهش یه حوریه ای بود که اسمش هم فکر میکنم سلما بود، گفت من مال سلمان هستم، من حوریه ام که به تزویج سلمان در خواهم آمد. و یک حوریه دیگه هم بود فکر میکنم ذره بود اسمش که مال ابازر بود، یه حوریه هم بود سیاه پوش بود، اینا در روایت هست، نه همه تو این سیب ها، جدا این حوریه ها رو دیدن. یه حوریه هم بود سیاه پوش بود، گفت من عزادار امام حسینم، به خاطر امام حسین من سیاه پوشم در بهشت، گفت من سیاه پوشیدم برای امام حسین، لباس سواد و سیاه تنش بود. و این سیبی که نطفه مبارک و مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها از این سیب تشکیل شد، در روایات داره که پیغمبر در معان الاخبار شیخ صدوق امام صادق فرمودن وقتی پیغمبر باز کرد، ففز امن، پیغمبر یه وحشتی گرفت از این نور، اینقدر این نور عظیم بود، اینقدر با صلابت و پر نور و اینها بود. بالاخره خداوند فرمود که این هدیه من است از شما به شما و شما اینو بخور، و از این نطفه از زهرا تشکیل میشه مسائل. اون سیب بهشتی قرازمی که اون سیب به تناسب تمام قابلیت عالم دنیا در دنیا میاد، کی؟ در رجعت. در رجعت سیب سیب میشه تازه به تناسب دنیا، و همینطور میوه های دیگه همینطور. خب وقتی اینها همه خواصش چند برابر بشه، بدن انسان هم از غرائب و کدورات و کثافات و اینا پاک بشه، خب معلومه هر نفر هزار تا بچه‌ش هم میبینه دیگه، هزار تا بچه‌ام میتونه بیاره، هزار تا هم ببینه، این شدنی هست. پس اون چیزی که ما فکر میکردیم وای حضرت نوح مثلا 2500 سال عمر کردن، این فکر معجزه است و مثلا این برای مؤمنه، مؤمن انقدر عمر میکنه در همین دنیا. تازه رجعت و روایات رجعت به ما میفهماند که ما در معرفت الامام و معرفت النبی کودک بودیم، فکر میکردیم معرفت الامام داریم، معرفت فوق این حرف هست هنوز، تازه این در رجعتشه برای مؤمن. بعد ائمه چی میشن در رجعت؟ دیگه نداره نفر بودن که ائمه در رجعت چه چیزهایی مثلا چه اتفاقاتی، فقط مجمل فرمودن، حالا روایت چه خواهم خون، مجملن فرمودن. در کامل و زیارات یک روایتی که ناظر به رجعت امام حسین هست که حضرت میان و اینها به مفضل ابن عمر، حضرت اونجا میفرماند هاذهی والله الکرامت التی لن قضا لها ولا یدرک منتهاها، این اون کرامت امام حسین که انتهای این و نهایت این درک نمیشه. اون تعابیر روایت خیلی ساده است، اون روایت ظاهره تعبیرش اینه که امام حسین علیه السلام اونجا میشینند بر روی یک تختی، روی اون تخت 90,000 قبه است، قبه سبز، که عظمت اون قبه ها که تعدادش زیاد 90,000 قبه سبز هست، نمی فرماید امام حسین اونجا مثلا چه ظهوری دارن، چه شکلی دارن، چه کار میکنن روی اون سریر، چه اتفاقا، هیچی نمی فرماید حضرت. فقط می فرماید فهازهی والله الکرامه، کرامت اینه. اینم مقدارش اندازش جوریه که لا یدرک و منتهاها، درک نمیشه که این چقدر عظیمه. میخوام بگم به اجمال ائمه در رجعت رو بیان کرد. یا مثلا امیرالمومنین میفرمود العجب کل العجب بین جمادی و رجب، همه تعجب ها بین جمادی و رجب هست، که حالا یک تعبیرش اینه که فرمود عکس امیرالمومنین رو خورشید میفته، که همه میبینن تصویر امیرالمومنین رو خورشید میفته. نمیفهمیم اینا چیه دیگه، اجمال و ابهام داره بر ما. عرض کنم این اجمال و ابهام ها رو انسان تسلیم میشه و اجمال میپذیره تا کم کم باز شاید با روایات با بیان های دیگه ائمه علیهم السلام چی بشه، روشن بشه بر انسان، و الا که انسان تعمق نکنه دیگه، پا فراتر نظریا زیادی بخواد اینها رو درک کنه به هر دو بیانی که عرض شد. خداوند تبارک، حالا این یک باز شمه ای بود، اینم یک دریچه ای، یک نگاه دیگه ای به رجعت بود. باید اصلش فکر میکنم راه درست همینی که ما روایات رجعت رو بیاریم یکی یکی بخونیم، نکاتشو عرض بکنیم که این روایت این نکات داره. نه خیلی متشکر. وجه اشتراک شیخ الراملی و ملا صدرا در اینه که این خیلی نکته مهمی، خیلی متشکر، که هر دو به این مطلب اقرار میکنن و بیان میکنن. خیلی جالبه اصلا. میگن این احیاء اموات که دیشب عرض کردیم یکی از ارکان رجعت اینه که ما اقرار کنیم به اینکه اموات زنده میشوند. این میگن این ظهور معجزه امام است. احیای اموات به دست خود اون امام انجام میشه و او مرده ها را زنده میکنه. اینش خیلی مطلب داره که یک فضیلتی از فضائل اهل بیت علیهم السلام که احیای اموات است، این در رجعت آشکار میشود. پس یکی از فلسفه ها و حکمت های رجعت هم اینه که قوای ائمه علیهم السلام هم در حد دنیا آشکار بشه، به فعلیت برسه، مردم ببینن. و برای خود امام هم، چون امام هم استفاده نکردن که، اونجا دیگه کارهای امام با اون قوتهای مقام ولایتشون، ولایت تکوینیشون رو اجرا میکنن، ولایت تشریعیشون رو اجرا میکنن. یکیش هم احیای اموات. میخواستم بگم اون رکنش که زنده کردن مرد، زنده کردن اموات و مرده هاست، این فرموده که شیخور میفرماد که خود امام انجام، این جز معجزات خود ائمه است. ملا صدرا هم همینو گفته، گفته امام زنده میکنه اینا رو. نه دیگه، به نسبه الان دیگه، بالاخره به نسبه امام که اصلا معجزه نیست که، اینا افعال اهل بیت. خداوند تبارک و تعالی نور محبت و ولایت و معرفت اهل بیت علیهم السلام رو در قلوب همه ما روزافزون بفرماید.